زمانه تکرار صلات به وضو گرفتن به هر یک از این دعا جداگانه و نماز خوندن با آن هست. پس بنده قادرم صلات رو با وضو تحویل مولا بدم. اول با این اناء اول وضو میگیرم، یه نماز بود، بعد با اناء دوم جای آب رو میشورم، یه وضو هم با اون میگیرم، یه نماز دیگر هم میخوانم. قسم حضرت عباسی میخوانم که یکی از این دو نماز با وضو یه با آب طاهر بود. چرا شاره میگه تیمم کن؟ تیممو اونجایی که نتونید، لم تجدو ما ان، خب لم تجدو ما ان یعنی ما ان طاهر، این وجد ما ان طاهر، قادرم هست نماز هم بخونه و دوتا بخونه، چهار تا به چهار طرف میخونه، دو تا نماز بخونه، چه میشه؟ چرا شاره این نگفت؟ این تعب من قادرم. اگه دو لباس داشته باشم، احد و ما پاکه، علم اجمالی دارم، نمیگی دو تا نماز بخونه و گفتن دیگه. اگه دو لباس دارم، علم اجمالی دارم، میگن دو تا نماز بخون. دو طرف قبله، میگن دو تا نماز بخون. اینجا هم دو تا اینا دو وضو بگیر جدا، یکی بعد از وضوع اول یه نماز بخون، بعد از وضوع دوم یه نماز بخون. پس چرا شاره گفته یحرق حمایت یمه فهازا تعبد الناس؟ حالا در اینجا بعضی ها آمدن گفتن نه، این که شاره به ما گفته است یحرق حمایت یمه علل قاعده است، خواستن فشار بیانن این حکم رو علل قاعده کنن، تعبد محض نباش. بیانشون چیه؟ بیان این است که میگن دفعه دوم که میخواد وضو بگیره و جای وضوی اولو بشوید، قطره آبی که ریخت روی دستش هنوز غسال نریخت از دست، علم تفصیلی به نجاست پیدا کرد. علم تفصیلی پیدا میکنه دیگه، افتادن قطره دوم جای اولی، هنوز نشست از جا، هنوز غسال زائل نشده، میدونید وقتی دست نجس با شستن پاک میشه که غسال زائل بشه، آب بریزی غسال بریزه، در آب قلیل باید غسال منفصل بشه تا پاک بشه. مادام که غسال منفصل نشده، این آبی که رو محل نجس میریزید این نجسه، با انفصال غسال محل پاک. پس با ورود آب دوم بر محل اول علم تفصیلی اجمالی دیگه نیستا، علم تفصیلی به نجاست جد پیدا شد. بعد که غسال ریخت، شک داری دست پاک شد یا نشد؟ اگر آب اول نجس بوده، با ریختن دوم و زوال غساله پاک شد. اگر آب اول نجس بوده، با ریختن آب دوم و زوال غساله پاک. اما اگر عکسش بشه، آب اولی پاک بوده، آب دومی که ریختی علم تفصیلی به نجاست، با زوال غساله هم پاک نمیشه دی، آب دوم نجسه، نجسه. پس حسلا، خوب دقت کنید، حصل علم تفصیلی به نجاست الیه و شک دارید که بعدن پاک شد یا نشد، با زوال غساله نمیدونید پاک شد یا نشد، در اینجا باید چی جاری کنیم؟ استصحاب نجاست، فیستصحب نجاست الیه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این مؤمن در این بیابان خدا بعد از این محکوم است به نجاست الیه و صوره و رأس و رجل، مبتلا به یه نجاست ظاهری میشه، نجاست استصحابی. شاید این سبب شده که شارع مقدس بگه یحرق حمایت همه. ها نماز اشکالی نداره، لطمه به نماز وارد نمیشه، اما یه عواقبی داره. شارع به خاطر این عواقب دستور داده یهدی قهمایت امه. نماز به چهار طرف عواقب نداره. خب چهار نماز بخون. نماز تو دو لباس مشتبه دو تا نماز خب بخون، عواقب نداره. اما دو وضو گرفتن، دو نماز خوندن یه عاقبتی داره. وان این است بعد از دو نماز محکوم هستی به نجاست یاد و لباس در این بیابان خدا. خب میفته به زحمت دیگه، شاد مقدس نخواسته به این زحمت بیفته. این خلاصه مطلب، اینا حرف بنده نیست، اینا مسائلی است که در فقه گفته شده. درست؟ هل هذا مطابق للقواعد او تعبد یهرقهما و اتمم؟ آیا تعبد محض یا مطابق قواعده؟ بعضیا گفتن تعبد محض به اون بیان اول، بعضیا گفتن چون عواقبی داره شارع نخواسته این عواقبش گرفتار بشه، برای عقل، برای شد، برای آیندهش تو این بیابان محکوم به نجاست ظاهری باشد، برای خاطر این مسئله اهمی مهمی چیزی آمده گفته یهدیقه هما. بالاخره مرد یا خواستن یه مطابق قواعد کنن تا اینجا. و اما محقق ناینی یه حرفی در من شاهدم اونه، حالا شما بپذیرید علال قاعدت نپذیرید، این دعواش تو فقه، این مسئله که گفتم. مرمو محقق ناینی شاهکاری که به اصطلاح در اینجا به خرج داده میگه نه، مبتلا به نجاست بدن نمیشه. مهم اینه، این که گفتید مبتلا به نجاست بدن برای ما بعد از این میشود نمیشه. چرا؟ برای این که این استصحابی که شما میگی معارض داره. اینا یتعارضان یتصافتان، شبیه همون حرفی که در تعارض معلوم التاریخ و مجهول التاریخ داشت، میگفت هر دو داره استصحاب. دیروز گفتیم تعارض تساقط همین. چی میگه؟ میگه بسیار خوب، قطره اول آب دوم که رسید به دست، علم تفصیلی به نجاست پیدا شد، با زوال قصاله نمیدونیم دست پاک شد یا نه، استصحاب نجاست. خیلی خوب، ولی یه استصحاب و تعالیم داریم اینجا. خوب دقت کن، یکی از این دو آب پاک بود یا نه؟ پاک بود دیگه. اون پاکی در حالت آب پاک نمیدونیم از بین رفت. من استصحاب میکنم اون پاکی که در حالت وصول آب پاک بود اون استصحاب میکنم، نمیدونم بعد از اون نجاستی آمد یا نه. این شبیه همان است که میگه استصحاب کلی قسطانی میکنم. میگه من کار ندارم این آب یا اون آب، کلی کلی یه آب طاهری به دست من رسید و دست من پاک، من استصحاب بقا اون پاکی میکنم. استصحاب کلی قسم ثانی، طهارت دست در موقعی که اون آب پاک آمد، من اون رو استصحاب میکنم، نمیدونم بعدن نجس شده یا نشده. اون استصحاب طهارت معارض به این استصحاب نجاست عند وصول قطره الاولى، یتعارضان چی؟ استصحاب طهارت و استصحاب القذاره، یتعارضان تصابت ها. حالا که اینطور شد مبتلا نمیشه این به نجاست الیه. خب اگر استصحاب الطهاره و استصحاب النجاست عارض کردن، بعد از عارض باید چیکار بکنیم؟ بله، قاعده طهاره، اصولش هم قاعده طهاره، اصل طهاره دیگه. پس بدن پاکه، مبتلا به نجاست محل نمیشه. نتیجه چی؟ نتیجه این که یهرقهما تعبد، یهرقهما تعبد محض. و اما جواب، ما همون جوابی که دادیم اینجا تطبیق میکنیم. مسئله تازه نی، تطبیق تازه است. ما همون بحثی که گفتیم در معلوم و تاریخ استصحاب جاری میشه، در مجهول نمیشه. چرا؟ چون مجهول انفصال داره، شبهه مصداقیه. من در این تاریخ معین یقین پیدا کردم دستم نجس شد. اگر آب قبلی پاک بوده الان نجسه. انقذه به یقین آخر. بنابراین دو تا احتمال است. یه احتمال آب پاک اولی باشه، انقذه به یقین آخر. یه احتمال آب پاک دومی باشه. هش نداره. پس شبهه مصداقی انقذه. شبهه مصداقی لاتنقذ و انقذه. رسیدیم به یه جا یحتمل مصداق لاتنقذ باشه، یحتمل مصداق انقذه به یقین آخر باشه. معنی عدم جواز تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی همین است. عام می‌داری تخصیصی خورده، مصداقی پیدا شد، نمی‌دونی مصداق عامه یا مصداق مخصصه، مصداق لاتنقذه یا مصداق انقذه. چون تاریخ معین و ثابتی مصداق انقذ بود، یحتمل این عمود زمان شکافته شد و این مصداق انقذ به یقین آخر شد. فعلا هازا ما نمیتوانیم در اینجا استصحاب کلی که شما میفرمایید، ما کار به کلی جزئی تو نداریم. کلی جزئی هرچی میخواد اسم بذاریم، ما گفتیم اینا کلی نی جزئیه، اسمش کلی بذاریم، ما بخیل در نامگذاری نیستیم، حالا هرچی میخواد اسم بذاریم. بحثمون در این است که اصلا یه استصحاب کلی شما جاری نمیشود، صحیح نیست. چرا؟ چون شبهه مصداقی است. علی کل حال این حالا این روش مطالعه میکنین، مسئله پیچ و خمداری نیست. بریم سراغ تنبیه 13. نه تفاوت علمی داره، حالا جنبه علمیست دیگه، تفاوت علمی هست بگذرم، ولی یه اثر عملی هم داره نسبت بدن. آینده میتونم عکس شد فلان به سات اینا، این اثر هم داره که آیا استصحاب نجاست بدن میتونم بکنم، اثر عملی هم داره، غیر از اون اثر عملی هم داره. و اما اجازه بدید وارد تنبیه 13 بشم. تنبیه 13 میگم، عنوان میکنم، یه مقدمی هم چند دقیقه وقت داریم میگم تا مطالعه بفرمایید، و اون معروف به استصحاب کتابیه. تنبیه 13 معروف شده به استصحاب کتابی در مسئله نبوت. مرحوم شیخ داره، مرحوم آخوندم داره، دیگران هم که بعد از اینها آمدن دارن. منتها این تنبیه تاریخچه داره، تاریخچهشو بگم. مرحوم آسد محمد قزوینی از علمای بزرگ نجف، ایشون از نجف یاد به کربلا، کسانی که سابق الایام مشرف بودن در نجف میدونن برای آمدن از نجف به کربلا دو راهه، یه راه بیابانه، یه راه وسط، یه راه کنار شط. اونهایی که پیاده از نجف به کربلا می آمدن، اعاظم، بزرگان، طلاب، خیلی ها پیاده می رفتن ایام زیارتی، سه روز تو راه بودن. اونها از کنار شط که می آن می رسن به یه جا به نام قریه زلکف، عربا عراقی ها چفل میگن، چفل اون مال میگن قبر نبی از انبیاء بنی اسرائیل به نام زلکف اونجاست. در اونجا جمعی از یهود هم سابق الایام بودن، حالا هم شاد باشن شاد نباشن بودن. یکی از علمای یهود ساکن زلکف چفل میاد خدمت آقای آس محمد قزوینی، یا آقا من یه دلیلی دارم در مسئله نوبت، شما جواب بفرمایید. دلیل چیه؟ دلیلم این است که شما نوبت مصاری که قبول دارید، بعد ما هم که قبول داریم، شک داریم آیا نسخ این نوبت شد یا نه. شما علمای نجف که استصحاب حجت میدانید، ما هم قبول داریم، ما استصحاب میکنیم وقاع و نبوت موسی بن عمران الى زماننا هذا و عدم نسخه. پس به وسیله استصحاب نبوت موسی حقانیت یهود ثابت می شود. معلوم است محمد غزوینی یه جواب کن، همون جوابی که مرحوم شیخ در رسائل نقل کرده و قبول نکرد. جوابی که داد از این یهودی این است که جواب حضرت رضا سلام الله علیه به جا سلیق گرفت، حضرت رضا اینو نمیخواد بگه، ولی تو از هان اینه که انا نؤمنو به کل موسا و ایسا اخبر به نبوت نبینا، ما به اون موسا و ایسا یقین داریم که خبر داده به نبوت نبی ما، و نکفرو به موسا و ایسا لم یخبر، شما میگی یقین داری به نبوت موسا، ما موسا رو با این قیدش قبول داریم، کل موسا که اخبر به نبوت نبی ما و کل ایسا که اخبر به نبوت نبی ما، اما موسا و ایسایی که لم یخبر قبول نداریم. اگر شما با این قید از ما بپذیرید دیگه استثابی نداره. یهودی در مقابل مرموس محمد ایستا، اشکالی کرد که لعل اشکال وارد بود، وان این از موسا و ایسا کلی که نبودن، که شما میگی به کل موسا و ایسا، من موسا و ایسا چند بوده؟ یه دونه بوده، یه دونه همه قبولش داریم، به کل موسا و ایسا اخبر به نبوت نبینا و کل موسا و ایسا لم یخبر، موسا و ایسا کلی نیست، به قضیه جزئیه واقعیه خارجیه بوده است. این گفته خلاصه استصحابی که جوابی که شما دادین جواب درست نیست، چون موسا و ایسا کلی نبودن، موسا و ایسا شخصی بودن، و این جواب شما لم یرتزعه الیهودی، یهودی تقریبا از بعضی کلمات شیخ هم شاید استفاده می شود که حق با یهودیه در این اشکال، و باید جواب را از جای دیگر، البته این استصحاب یهودی مختل النظام از 4-5 تا جواب دیگر داره و می رسیم و صحبت می کنیم، ولی صحبت این است، این که جوابی که مرحوم اس محمد داد و اینجای تنبیه اضافه شد در تنبیهات استصحاب به برکت این سفر زیارت امام حسین، یه تنبیه اضافه شد، استصحاب کتابی، آیا درسته یا نه؟
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی وعلى آله وعجل فرجه.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
والصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در تنفس صبح امروز آیات نورانی 211 تا 215 سوره مبارکه بقره رو با نوای قاری ارجمند استاد عباس امام جمعه زمزمه میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم.
اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
پویش ملی به عشق پیامبر می بخشم. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده های دردمند هدیه و با وحدت و مباسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنمای ستاد دیه کشور IPRO.IR. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین، الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و روز و هفته پربرکتی به لطف خدای متعال آغاز کرده باشید. صبح شنبه است 29 شهریور ماه 1404 شمسی، برابر با 27 ربیع الاول 1447 هجری قمری. به لطف خدای متعال تا ساعت 14 بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکارای بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش در کنار شما و خدمتگزارتون خواهیم بود. به لطف خدا برنامه ها رو یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد و ازتون هم درخواست میکنیم که اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما به ما بفرمایید. تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکیمون به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. اما ازتون دعوت میکنم شنونده اولین برنامه ما باشید. به مدت 30 دقیقه میتونید شنونده برکرانه نور باشید که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 12 و 13.